رادیو کالج بار. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 245 جمعه 10 تیر ماه 1390 برابر با 1 ژوئیه 2011.
Since you slumber still there, lullaby and good night. In the sky stars are bright. Round your head flowers gay. Since you slumber still day, close your eyes. خواب حالتی است که به صورت طبیعی رخ می‌دهد و با کاهش و یا نبود هوشیاری همراه است و فعالیت‌های حسی نسبتاً به حال تعلیق در می‌آیند و ماهیچه‌هایی که حرکات ارادی دارند غیر فعال می‌شوند. خواب همچنین یک حالت افزایش آنابولیک می‌باشد که برای رشد و دوباره جوانسازی سیستم ایمنی و عصبی و همچنین سیستم‌های استخوانی و عضلانی بدن بسیار با اهمیت است. خواب در تمام پستانداران، تمام پرندگان و بسیاری از خزندگان، دوزیستان و ماهی‌ها مشاهده شده است. من فرنگیس هستم و در این برنامه درباره خواب و مراحل اون برای شما صحبت می‌کنم. تنها بخشی از اهداف و سازوکارهای خواب روشن می باشد و بقیه هنوز موضوع تحقیق و بررسی هستند. معمولاً تصور می شود که خواب می تواند باعث ذخیره انرژی بدن شود، در حالی که خواب سوخت و ساز بدن را فقط 5-10% کاهش می دهد. مراحل خواب اولین بار در سال 1937 به 5 مرحله تقسیم شد که تمام طیف از بیداری تا خواب عمیق را در بر می گرفت. در پستانداران و پرندگان خواب به 2 نوع اصلی تقسیم می شود. نوع رپید آی موومنت یا حرکت سریع چشم که به نام REM شناخته می شود و نوع نان رپید آی موومنت که به نام NREM یا نان REM شناخته می شود. هر نوع از این خواب ها یک مجموعه مشخص از ویژگی های فیزیولوژیکی، عصبی و روانی دارند. در سال 1953 در طبقه بندی جدیدی 4 مرحله برای خواب NREM شناخته شد، به اضافه REM در مجموع 5 مرحله. در بازنگری که در سال 2004 انجام و در سال 2007 منتشر شد، مراحل 3 و 4 یکی شدند و 3 مرحله NREM N1 تا N3 نام گرفتند. هنوز هم در بعضی مقالات خواب را همان 5 مرحله در نظر می گیرند. در اینجا نگاهی می کنیم به مدل 5 مرحله، یعنی مراحل 1-4 و همچنین مرحله حرکات سریع چشم به زبانی کاملا ساده. معمولا وقتی کسی به خواب می رود از مرحله اول شروع می کند و تمام مراحل را طی می کند تا به مرحله REM برسد و بعد از اون دوباره چرخه همین مراحل تکرار می شود. هر چرخه بین 90 تا 110 دقیقه طول می کشد. مغز در مراحل مختلف خواب متفاوت عمل می کند. در بعضی مراحل بدن ممکن است حرکاتی انجام دهد، اما در مراحل دیگر دست ها و پاها بی حرکت می شود. مرحله اول خواب. در این مرحله خواب سبک است. حالت را تجربه می کنید که انگار به خواب کشیده می شوید و دوباره از اون خارج می شوید. به راحتی از خواب بیدار می شوید. حرکت چشم ها و بدنتون کندتر می شود. ممکن است حرکات سریع در پاها و یا سایر ماهیچه ها رو تجربه کنید. در این مراحل اولیه خواب ممکنه حس کنید که دارید می افتید که به دلیل تحریک همزمان بخشی از مغز صورت می گیره. مرحله دوم خواب. این مرحله تقریبا 50% زمان خواب رو تشکیل میده. در این مرحله حرکت چشم متوقف میشه و موج‌های مغزی که میزان اندازه‌گیری سطح فعالیت مغزی است آرام‌تر میشند. ولی گاهی پاره فعالیت‌های مغزی سریع در مدت بسیار کوتاهی مشاهده میشه. مرحله سوم. این مرحله اولین مرحله خواب عمیقه. موج‌های مغزی ترکیبی از موج‌های آهسته به نام امواج دلتا و امواج مغزی سریع‌تر می‌باشند. گاهی بسیار سخته که فردی که در مرحله سوم خواب هست رو بیدار کنید. اگر در این مرحله از خواب بیدار بشید، ممکن تا چند دقیقه احساس سستی بکنید و یا تعادل نداشته باشید و یا نفهمید کجا هستید و دور و برتون چی می‌گذره. مرحله چهارم. در این مرحله که دومین مرحله خواب عمیق هست، مغز تقریبا فقط امواج آهسته دلتا تولید می کنند. در این مرحله هم بیدار کردن فرد از خواب همچنان کار سختی است. هر دو مرحله خواب عمیق بسیار مهم هستند تا در صبح احساس کنید سر حال هستید. اگر این دو مرحله خواب کوتاه باشند، بعد از بیدار شدن از خوابتون به اندازه کافی خرسند نخواهید بود. مرحله REM یا حرکت سریع چشم. در این مرحله از خوابی که خواب می‌بینید. در این مرحله تنفس سریع‌تر، نامنظم و سطحی میشه. چشم‌ها سریع حرکت می‌کنند و ماهیچه‌ها بی حرکت می‌شوند. ضربان قلب و فشار خون افزایش پیدا می‌کنه. بزرگسالان حدود 20% از زمان خواب خودشون رو در این مرحله می‌گذرونند. این مرحله حدود 70 تا 90 دقیقه پس از به خواب رفتن آغاز میشه. اولین چرخه خواب معمولاً مرحله REM کوتاه‌تری نسبت به چرخه‌های بعدی خواب داره. هرچه به صبح نزدیک میشیم، مرحله REM طولانی‌تر و مراحل خواب عمیق کوتاه‌تر میشند. پژوهشگران هنوز به درستی جزئیات مرحله REM خواب و رویا دیدن در این مرحله رو درک نمی کنند، ولی می دونند که این مرحله در پیدایش حافظه طولانی مدت بسیار مهم هست. اگر کسی در میانه مرحله REM از خواب بیدار بشه، چرخه بعدی خوابش ترتیب معمول رو دنبال نمی کنه، بلکه اغلب مستقیم به مرحله REM میره تا کمبود مرحله REM شب قبل جبران بشه. به طور کلی 4 تا 6 چرخه 5 مرحله خواب در طول شب تکرار میشن و هر یک حدود 90 دقیقه طول میکشند. هرچه از شب میگذره بخش NREM خواب کوتاه تر و بخش REM خواب طولانی تر میشه. بخش REM حدود 20-25% خواب رو تشکیل میده که ممکنه با افزایش سن کاهش پیدا کنه. پژوهشگران با استفاده از EEG که نوعی نوار مغزی است که با وصل کردن الکترودها به سر موج‌های مغز رو نشون میده، تونستن انواع اون رو در مراحل مختلف خواب بررسی کنند. علاوه بر EEG از EOG برای حرکت چشم و EMG برای اندازه‌گیری فعالیت ماهیچه‌های سر استفاده میشه تا تحقیقات جامع‌تری انجام بشه. مطالعات علمی بر روی خواب نشون داده که راحت بیدار شدن بسیار بستگی به این داره که در کدوم مرحله از خواب باشید. در سال 2005 ساعت‌های شماتداری به بازار اومدند که فرد رو فقط از خواب سبک بیدار می‌کنند. زمان خواب با چرخه 24 ساعته بیولوژیکی کنترل میشه و در انسان‌ها در بازه زمانی معین یک عمل اختیاریه. این ساعت داخلی که نوسان دمای بدن و آنزیم‌ها رو هم کنترل می‌کنه، منجر به وجود آمدن آندوزین که یک انتقال دهنده عصبی است که مانع انجام بسیاری از فرایندهای بدن مرتبط با بیداری هست میشه. آندوزین در طی روز به تدریج ایجاد میشه. سطح بالای آندوزین منجر به خواب‌آلودگی میشه. دلیل این خواب‌آلودگی اینه که ساعت شبانه روزی بدن باعث ترشح هورمون ملاتونین و کاهش تدریجی دمای بدن میشه. این زمان بندی همچنین تحت تاثیر این موضوع که فرد از صبح هوشیاری بیشتری داره یا در عصر هم قرار میگیره. عامل دیگه‌ای که در طول زمان خواب موثره ساعت بیدار شدن همیشگیه. کسی که هر روز صبح زود بیدار میشه معمولاً نمیتونه چندان دیرتر بیدار بشه، حتی اگر کمی کمبود خواب داشته باشه. پژوهشگران فهمیدن که ژن DEC2 بر طول زمان خواب تأثیر میگذاره. کسانی که جهشی در ژن DEC2 شون به وجود اومده 2 ساعت کمتر از بقیه میخوابن. مقدار بهینه خواب مفهوم معنیداری نیست، مگر اینکه زمان خواب در رابطه با ریتم شبانه روزی فرد بررسی بشه. خواب فرد نسبتاً ناکارآمد و ناکافی است وقتی در زمان اشتباهی از شبانه روز رخ بده. فرد باید 6 ساعت پیش از زمانی که بدن به پایین‌ترین دماش برسه به خواب بره. هنگام این زمان بندی درسته که این 2 مورد پس از گذشتن از نیمه خواب و قبل از بیدار شدن اتفاق بیافتند. اول تجمع هورمون ملاتونین به حداکثر میزان خود و دوم رسیدن دمای بدن به کمترین مقدار خودش. احتیاجات انسان به خواب بسته به سن و فرد متفاوته و خواب زمانی کافی انگاشته میشه که هیچ خواب‌آلودگی و عدم کارایی در طول روز وجود نداشته باشه. یک تحقیق در دانشگاه سندیگو بر روی بیش از 1 میلیون نفر بزرگسال نشون داد که افرادی که به گفته خودشون بین 6 تا 7 ساعت میخوابند بیشتر عمر میکنند. مطالعه دیگر در مورد مرگ و میر زنان نتیجه مشابهی را نشون داد. مطالعات دیگر نشون داده که خواب بیش از 7 تا 8 ساعت در شبانه روز باعث مرگ و میر بیشتر شده. گرچه این مطالعات دلیل مرگ را معمولاً عوامل دیگری مانند افسردگی و یا دلایل اجتماعی اقتصادی که با آمار این تحقیقات مطابقت می کرده می دونند. کسانی که عمر کوتاه‌تری به خاطر ساعت کمتر خواب داشتن معمولاً به طور طبیعی کمتر می خوابیدن و نه کسانی که با زنگ ساعت از خواب بیدار می شدن. پژوهشگران دریافتند که کمبود خواب میتونه احتمال مرگ به دلیل بیماری‌های قلبی رو تا 2 برابر افزایش بده. گرچه خواب زیاد هم میتونه ریسک مرگ رو تا 2 برابر افزایش بده، ولی نه به علت مشکلات قلبی. کمبود خواب میتونه باعث افزایش وزن، فشار خون و دیابت نوع 2 بشه که میتونه منجر به مرگ بشه. برخلاف پژوهش‌هایی که ارتباط کمبود خواب و مرگ زودرس رو نشون میده، هنوز ارتباطی میان خواب زیاد و مرگ یافت نشده. مشکلات کمخوابی معمولاً مربوط به اختلالات روانی مانند افسردگی، اعتیاد به الکل و ناهنجاری 2 قطبیه. 90% بزرگسالانی که افسردگی دارند مشکل کمخوابی دارند. کودکان بیشتر از بزرگسالان به خواب احتیاج دارند تا بتونن به خوبی فعالیت و رشد کنند. نوزادان از هنگام تولد تا 1 ماهگی تا 18 ساعت در شبانه روز می‌خوابند. یک نوزاد تقریبا 9 ساعت در روز در مرحله REM خواب هست که تا سن 5 سالگی به حدود کمی بیش از 2 ساعت کاهش پیدا می‌کند. کودکان از 1 ماهگی تا 1 سالگی بین 14 تا 18 ساعت، از 1 تا 3 سالگی بین 12 تا 15 ساعت و از 3 تا 5 سالگی 11 تا 13 ساعت و از 5 تا 12 سالگی بین 9 تا 11 ساعت می خوابند. در نوجوانان این مقدار به 9 تا 10 ساعت و در بزرگسالان به 7 تا 8 ساعت و در زنان باردار به بیش از 8 ساعت می رسه. و اما ارتباط خواب و ترمیم بدن. نشون داده شده که ترمیم زخم‌ها با خواب ارتباط داره. همچنین میزان خواب با قدرت سیستم ایمنی بدن و تعداد گلبول‌های سفید در خون نسبت مستقیم داره. گرچه حد زده میشه که ارتباطی بین خواب و تولید هورمون رشد در بدن کودکان وجود داره، ولی هنوز این موضوع ثابت نشده. دانشمندان نشان دادن که خواب و حافظه با هم مرتبطند. بخش از حافظه که مربوط به تصمیم گیری، استدلال و خاطرات مربوط به زمان و مکان و احساسات می باشه، از کمبود خواب تأثیر می پذیرند. پژوهش بسیار جالبی نشون می ده که مراحل مختلف خواب مانند REM و خواب امواج آرام یا Slow Wave Sleep که SWS هم گفته می شه، تأثیرات متفاوتی بر حافظه دارند. خواب سر شب در افرادی که شب زودتر می‌خوابند به تقویت اون قسمت از حافظه‌شون که مربوط به حافظه طولانی مدت و به یاد آوردن وقایع و واقعیت‌هاست کمک می‌کنه. در این افراد 23% خوابشون رو SWS تشکیل میده. در کسانی که دیرتر به خواب میرند REM 24% خوابشون رو تشکیل میده که باعث تقویت بخشی از حافظه میشه که مربوط به حافظه غیر ارادی مانند یادگیری یک مهارت مثلا دوچرخه سواری است. این برنامه رو با بخش کوتاهی در مورد خواب در حیوانات به پایان میبرم. حیوانات گیاهخوار به این دلیل که برای پیدا کردن و خوردن غذا زمان طولانی احتیاج دارند، کمتر می‌خوابند. در مقایسه با حیوانات گوشتخوار که معمولاً در یک وعده غذای چند روزه‌شون رو یک جا می‌خورند. اسب‌ها و بعضی گیاهخواران دیگر می‌تونن در حالت ایستاده بخوابند، ولی حتماً برای بخش REM خواب باید برای زمان کوتاهی دراز بکشند. زرافه‌ها هر دفعه فقط چند دقیقه برای مرحله REM دراز می‌کشند. خفاش‌ها در حالی که از پا آویزون می‌شن می‌خوابند. بعضی پستانداران دریایی و پرندگان می‌تونن با نیمی از مغزشون بخوابند در حالی که نیمه دیگر اون بیداره. بسیاری از بچه‌های پستانداران بیشتر شبانه روز رو در خواب سپری می‌کنند. نهنگ قاتل یا کیلر ویل که نوعی دلفینه و برخی دیگر از گونه‌های دلفین‌ها در ماه اول زندگی خود نمی‌خوابند. شاید دلیل این تفاوت‌ها در این باشه که فرزندان حیواناتی که در خشکی هستند در هنگام خواب می‌تونند به آسانی از حمایت پدر و مادر خود برخوردار باشند. در حالی که حیوانات دریایی حتی در سن کم هم باید همیشه مراقب حمله دشمنانشون باشند. آهنگ این برنامه از یوهانس برامز هست با آواز زیبای لالایی از آلبوم یا معجزه اثر سلین دیان. از همراهیتون به این برنامه سپاسگزارم. شاد و سربلند باشید و خوابهای رنگی ببینید.
Flowers gay, set your slumbers till امروز من راجع به قهوه است. قهوه برای اولین بار در قرن نهم میلادی کشف شد در جنگل‌های اتیوپی و از اونجا به یمن و مصر راه پیدا کرد و بعد از اونجا هم به ایران و ترکیه و شمال آفریقا. جالبه بدونید که بعد از اون قهوه از کشورهای اسلامی به ایتالیا و بعد از اون به بقیه کشورهای اروپایی راه پیدا کرد و از اونجا هم به آمریکا راه یافت. و این نشون میده که برخلاف اون چیزی که ممکنه خیلی فکر کنن، منشأ قهوه از کشورهای اسلامی بوده و بعد به غرب راه پیدا کرده، هرچند که امروز می‌بینیم که کشورهای غربی خیلی بیشتر قهوه استفاده میکنن تا مثلا فرض کنیم که کشور خود ما. امروز دونه‌های قهوه در آمریکای لاتین، آفریقا و جنوب شرقی آسیا پرورش داده میشن. خب در ادامه میخوام راجع به فرایند تهیه دونه‌های قهوه بپردازیم. در ابتدا میوه قهوه رو که حاوی دونه‌های قهوه است و بعد از اینکه میرسه میچینن که فرآیند معمولا با دست انجام میشه و بعدش توسط یک سری ماشین‌های خود این میوه رو از هسته‌هاش جدا میکنن که در واقع اون هسته‌هاش دونه‌های قهوه‌ای هستن که مورد نظره. بعد از این یک فرآیند تخمیر رو روی این دونه‌های قهوه انجام میدن تا باقی مونده میوه قهوه‌ای که روی این دونه‌ها مونده رو هم پاک بکنن و خود دونه‌ها به صورت پاک شده باقی بمونه. بعد از این مرحله دونه های قهوه رو با مقدار زیادی آب میشورن تا این باقی مونده میوه که حالا تخمیر شده و از دونه ها جدا شده رو پاک بکنن و در انتها هم دونه ها رو خشک میکنن و و بعد بر حسب اندازه‌شون دسته‌بندی می‌کنن. و در این مرحله دونه قهوه به دست میاد که بهش میگن دونه قهوه سبز که هنوز برشته نشده. مرحله بعدی مرحله برشته کردن دونه های قهوه است. دونه های قهوه معمولاً به صورت برشته شده در بازار به فروش میرسن و کمتر به صورت قهوه سبز فروخته میشن. این مرحله از اهمیت زیادی برخورداره به خاطر اینکه چگونگی و مقدار برشته کردن تأثیر زیادی داره در مزه نهایی قهوه و باعث میشه باعث تغییرات فیزیکی و شیمیایی در ساختار دونه های قهوه میشه. در طی این مرحله دونه های قهوه آبشون رو از دست میدن و خشک میشن، ولی از طرف دیگه حجمشون زیاد میشه و این باعث میشه که چگالی دونه های قهوه کم بشه. این تغییر در چگالی دونه های قهوه تأثیر مستقیمی داره در غلظت قهوه‌ای که در نهایت به دست میاد. فرآیند برشته شدن قهوه از موقعی آغاز میشه که دما به حدود 200 درجه سانتیگراد یا یه چیز در حدود 400 درجه فارنهایت میرسه. در طول این فرآیند تغییرات شیمیایی زیادی در دونه‌های قهوه اتفاق میفته که در ادامه به مهمترین اونها اشاره میکنه. یکی از مهمترین این فرآیندها کارملیزیشنه که در طی اون ذرات نشاسته داخل دانه‌های قهوه شکسته میشن و به قندهای ساده‌تر مثل ساکاروز تجزیه میشن و در ادامه این قندها با اکسیژن و آب ترکیب میشن و رنگ قهوه‌ای پیدا میکنن، مشابه همون فرآیندی که برای تشکیل کارامل اتفاق میفته. این باعث میشه که دونه‌های قهوه رنگ قهوه‌ای پیدا بکنن. ساکاروز خیلی به سرعت در طی این فرآیند مصرف میشه و از بین میره و حتی ممکنه که در دونه‌های قهوه‌ای که خیلی برشته شدن و رنگ تیره پیدا کردن دیگه ساکاروز به صورت شکر وجود نداشته باشه. همچنین در طی این فرآیند برشته کردن روغن‌های معطر، اسیدها و کافئین قهوه هم کم کم ضعیف میشن. ولی در دمای 205 درجه سانتیگراد یا حدود 400 درجه فارنهایت روغن‌های دیگه شروع می‌کنن به تشکیل شدن که مهمترین اون روغن‌ها کافئول نام داره. در واقع مزه و بوی اصلی قهوه از این روغن کافئول ناشی میشه. در ضمن اگه که دقت کنین اسم این روغن کافئوله که خیلی شبیه کافئول هست که به معنی روغن قهوه است. قهوه که به دست میاد بر اساس مقدار برشتگی و رنگش به 7 طبقه تقسیم میشه که از کمترین برشتگی به بیشترین برشتگی به این صورتیه که الان میگم. اول از همه لایت، بعدش سینامون، بعد میدیوم، بعد های، بعد سیتی، بعد فول سیتی، بعدش فرنچ و از همه تیره تر هم ایتالیان روست. معمولا قهوه هایی که تیره تر هستن و دارک روست هستن ملایم تر هستن به خاطر اینکه فایبر کمتری دارن و مزه شیرینی بیشتری دارن. در نقطه مقابل اونها قهوه‌ای که لایت روست هستن و کمتر برشته شدن معمولا کافئین بیشتری دارن و مزه تلخی بیشتری هم ممکنه داشته باشن و همچنین بو و اسانس بیشتری هم دارن به خاطر اینکه در طی فرآیند برشته شدن یک سری از این اسیدها و روغن‌های معطر قهوه از بین میرن. البته همونطور که گفتم در طول فرآیند برشته شدن یک سری روغن‌های دیگه هم آزاد میشن که اونها مزه قهوه میدن در واقع به قهوه. یک نکته دیگه این که همونطور که ممکنه دیده باشید یک سری از انواع قهوه هستن که به عنوان دیکف به فروش میرسن و قهوه‌ای هستن که کافئین اونها گرفته شده که برای منظور جدا کردن کافئین از دونه‌های قهوه معمولاً دونه قهوه برشته نشده رو در آب جوش قرار میدن و این باعث میشه که کافئین و یه سری دیگر از چیزهایی که در داخل دونه‌های قهوه هستش در آب حل بشه و بعد با یک سری از مواد شیمیایی این کافئین رو جدا میکنن از اون آب و بعد دوباره اون آب رو خشک میکنن تا بقیه موادی که در آب حل شده بوده دوباره به دونه‌های قهوه برگرده و بعدش این دونه‌های قهوه که کافئین اونها گرفته شده رو مثل بقیه دونه‌های قهوه برشته میکنن و ازش استفاده میکنن. یک نکته که در اینجا جا داره بهش اشاره کنم اینه که برای نگهداری قهوه به منظور اینکه بو و مزه قهوه حفظ بشه باید اون رو در ظرف‌های نگهداری کنین که هوا و رطوبت به اونها نفوذ نکنه و همچنین نور و گرما هم به قهوه نرسه. در ادامه میخوام به روش‌های مختلف تهیه قهوه و انواع نوشیدنی‌هایی که میشه از قهوه تهیه کرد اشاره بکنم. برای تهیه نوشیدنی‌ها ابتدا دونه‌های قهوه رو آسیاب می‌کنن. روش‌های مختلفی برای آسیاب کردن وجود داره که بر حسب اینکه چقدر دونه‌ها رو آسیاب می‌کنن، بر پودری که به دست میاد دونه‌هاش چقدر ریز باشه یا درشت باشه، طبقه بندی میشن. در بین این روش‌های آسیاب کردن، ترکیش گرایند ریزترین دونه‌ها رو داره و کافی پرکولیتور و فرنچ پرس بزرگترین دونه‌ها رو دارن. البته اکثر دستگاه‌های رحم‌ساز خانگی از میدیوم گرایند استفاده می‌کنن که دونه‌های اونها سایز متوسط داره. برای درست کردن قهوه سه تا روش اصلی وجود داره. اولیش جوشوندنه، دومیش فرو کردنه و سومیش هم تحت فشار. در اولین روش که جوشوندنه، پودر قهوه رو در آب می‌ریزن و اون رو می‌جوشونن تا قهوه به دست بیاد. این روش قدیمی‌ترین روش درست کردن قهوه است و برای درست کردن قهوه ترک استفاده میشه. در روش دوم که در دستگاه‌های قهوه ساز اتوماتیک به کار میره، آب داغ میریزه توی یک محفظه‌ای که یک فیلتر درش قرار داره که توی اون فیلتر پودر قهوه قرار داره و بعدش این آب داغ روغن و اسانس قهوه رو به خودش جذب میکنه و بعد از اون فیلتر رد میشه و میریزه توی یک ظرفی در پایینش جمع میشه. در این روش از جاذبه استفاده میشه برای عبور قهوه از فیلتر. فیلتر ها میتونن به صورت کاغذی باشه که در اون صورت برای هر بار درست کردن قهوه فیلتر رو عوض میکنن، یا اینکه فلزی باشه که در اون صورت فیلتر باید شسته بشه بعد از هر بار درست کردن قهوه. یک روش دیگه که در دستگاه پرکولیتور ازش استفاده میشه اینه که با استفاده از فشار بخار آب، آب رو میفرستن بالا و میریزن روی اون صافی روی پودر قهوه و بعد از اینکه این قهوه از روی صافی رد شد، دوباره با استفاده از بخار آب این فرستاده میشه روی قهوه و این پروسس چند بار تکرار میشه تا اینکه یک قهوه غلیظ به دست بیاد. روش دیگه که در دستگاه‌های مثل فرنچ پرس از اون استفاده میشه اینه که قهوه و آب داغ رو در یک محفظه قرار داده میشن برای یک مدت چند دقیقه و این باعث میشه که آب داغ مدت زیادی با قهوه تماس داشته باشه و یک قهوه غلیظ و خیلی قوی به دست بیاد و بعد از این مدت از فیلتر عبور داده میشه قهوه تا توفاله‌های اون جدا بشه. دسته آخر هم اسپرسو ماشین ها هستن که به این صورت کار میکنن که آب داغی که هنوز جوش نیامده با فشار خیلی زیاد از توی قهوه عبور داده میشه و بعد هم از یک صافی رد میشه که این باعث میشه که قهوهی که به دست میاد خیلی غلیظ و قوی باشه و یک رنگ حالت قهوهی مایل به قرمز داره و روش هم یک لایه فوم تشکیل میشه معمولا که بهش کریما میگن. خب در ادامه میخوام به انواع نوشیدنی هایی که از قهوه تهیه میشن اشاره بکنم. خب خود قهوهی که از دستگاه های قهوه ساز اوتوماتیک یا دستگاه پرکولیتور یا فرنچ پرس به دست میاد به صورت مستقیم استفاده میشه و بهش هم قهوه میگن که معمولا بهش شکر، شیر یا کرم هم اضافه میکنن. در مقابل بقیه نوشیدنی هایی که از قهوه تهیه میشن معمولا بر مبنای اسپرسو هستن، بخاطر اینکه اسپرسو غلیظ تر و آب کمتری داره و مناسبه از اینجا هست برای استفاده در نوشیدنی های دیگه. خود اسپرسو ممکنه به تنهایی استفاده بشه که در این صورت بهش همون اسپرسو میگن. واحد اندازه‌گیری اسپرسو شات هست و نوشیدنی هایی که بر مبنای قهوه هستن معمولا یک یا چند شات اسپرسو درشون استفاده میشه. یکی از این نوشیدنی ها که کف لاته بهش گفته میشه، درش مقدار زیادی شیر که توسط بخار گرم شده رو بهش اسپرسو اضافه میکنن. در این نوشیدنی مقدار شیر بیشتر از مقدار اسپرسو. یک نوشیدنی دیگه که درست میکنن کاپوچینو هستش که شبیه لاته هست با این تفاوت که مقدار شیر و اسپرسوش تقریبا مساویه. و نکته دیگه این که برای درست کردن این نوشیدنی بخار رو با فشار زیاد از توی شیر سرد رد میکنن که این هم باعث میشه که شیر گرم بشه، همین که یک لایه فوم بالای شیر درست میشه که برای کاپوچینو خیلی مهمه. یک نوشیدنی دیگه کافه ماکیاتو هستش که در اون مشابه کاپوچینو شیر و اسپرسو با هم ترکیب میشن با این تفاوت که مقدار شیرش خیلی کمه و فقط یک فوم از شیر در واقع روی اسپرسو قرار داده میشه. اگر که علاوه بر شیر به اسپرسو شکلات هم اضافه بکنن، در واقع پودر کاکائو اضافه بکنن، بهش موکا میگن. علاوه بر این هر کدوم از این نوشیدنی ها علاوه بر این که به صورت داغ و تازه مصرف میشه، ممکنه که به صورت سرد و همراه با یخ هم استفاده بشه که در اون صورت یک کلمه آیس هم به اولش اضافه میشه، مثل آیس کافی. البته بعضی کافی شاپ ها اسمای دیگه ای رو ابداع کردن برای این نوشیدنی های سرد، مثلا توی استارباکس به کاپوچینویی که سرد باشه و یخ داشته باشه بهش میگن فراپاچینو. یه نوشیدنی دیگه هم که از اسپرسو تهیه میشه امریکانو هستش، که دوتا شات اسپرسو رو با آب داغ مخلوط میکنن، که این خیلی شبیه قهوه دم کرده هستش، با این تفاوت که از اسپرسو درست شده و مزه بهتری داره. خب در پایان هم میخوام به مقدار کافئینی که در قهوه‌ای که با هر کدوم از این روش‌ها به دست میاد اشاره بکنم. معمولا قهوه‌ای که از دستگاه‌های قهوه‌ساز به دست میاد که به صورت قهوه‌ای یا با دم کردن به دست میاد، یه چیز در حدود 150 میلی گرم کافئین داره. یک شات اسپرسو یه چیز در حدود 40 گرم کافئین داره. و جالبه که بدونین که بیشتر نوشیدنی‌هایی که درشون از اسپرسو استفاده میشه بین یک تا دو شات اسپرسو درشون وجود داره. البته این مقادیر بسته به مقدار قهوه‌ای که مصرف می‌کنین و اینکه چجوری واقعا این قهوه درست شده باشه میتونه خیلی فرق بکنه. شاید جالب باشه برای اون دوستانی که در آمریکا هستن که استارباکس اسپرسوش 75 میلی گرم کافئین داره یک شات اسپرسوش، و قهوه استارباکس سایز متوسطش 330 میلی گرم کافئین داره. خب در پایان هم به این نکته فقط اشاره میکنم که یک سری قهوه هم هستش به عنوان اینستانت کافی میفروشن، و اینها اینطوریه که قهوه رو بعد از اینکه دم کردن و تهیه کردن این رو خشک میکنن و یه پودری که به دست میاد رو به عنوان اینستانت کافی میفروشن که این پودر رو دوباره میشه در آب حل کرد یا در شیر میشه حل کرد و قهوه دست میاد. البته از نظر مزه و طعم و بو در سطح خیلی پایین تری قرار داره نسبت به قهوه که به صورت تازه تهیه بشه. خب امیدوارم از این برنامه استفاده کرده باشین. خدا نگهدار.